شهریارم مولا، مرد و شارم مولا، بیقرارم مولا، دلفگارم مولا، جسرای شیر خدا کس ندارم مولا.
قطعی را با هم شنیدیم با عنوان یا علی، به خوانندگی همایون کاظمی و با شعری از محمد علی معلم. عزیزان جان، بار دیگر تبریک پیشا پیش ما را به مناسبت عید قدیر خم پذیرا باشید. دقایق پایانی بوی جوی مولیان را سپری میکنیم. تا دیدار دیگر شما عزیزان را به خدای منام میسپاریم. خدا حافظ. یا علی.
کل صبح و کل اشراق ایام تبقى عینی به دمع مشتاق ایام قد لسعت حیت الهوا کبدی فلا تبی و لها و لا رابی موسیقی حالتي شخفت بيها فعند رؤيتي وترياني كل صبح وكل اشراب عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا رأي زد مار هوا بر جگر غمناکت سودی نکند فسونگر چالاکت آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از اغیه و تبقى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا رأي
Hörmətli dostlarımız, bu Cuyə Molyal unvanlı bərnamənin tekrarı Musiqi Ayı Qalib Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayəti xatirüzü cəlb eləmiş ola. Qədiri Xum bayramının cəlb yoldan yetişməsin, siz əziz və hörmətli eşidənlərimizə təbrik o təhniyyət ərz eləyən bayramımız mübarək olsun.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت 12 با مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب، عملکرد دولت در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در برخی موارد بر طبق انتظارات بود، اما در برخی موارد این گونه نبود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد.
آغاز واکسیناسیون معلمان، خبرنگاران، کارکنان حمل و نقل عمومی از جمله رانندگان تاکسی و زندانیان از روز عید قدیر
و حضور سرزده رئیس قوه قضاییه در مجتمع قضایی شهید جعفرپور قرچک در جنوب تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، عید سعید قدیر مبارک. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
گذاشته خدا ولایت و دوش محکم مرتضا که بالا بمونه تا ابد همیشه پرچم مرتضا. گذاشته خدا ولایت و دوش محکم مرتضا که بالا بمونه تا ابد همیشه پرچم ولایت حق حیدر که رسیده به
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت 12 با ایشان با تبریک عید سعید قدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانستند و گفتند برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. رهبر انقلاب اسلامی حادثه قدیر را از وقایع غیر قابل تردید برشمردند و گفتند علاوه بر علمای شیعه به ویژه علامه امینی که روایت قدیر را از 110 نفر از صحابه و با سندهای معتبر نقل کرده، برخی علمای بزرگ و روشنفکران اهل سنت نیز بر غیر قابل تردید بودن این واقعه تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس خطاب به اعضای دولت 12 گفتند هر کاری که در جهت خدمت به مردم و با نیت الهی و اخلاص انجام شده باشد قطعا در دیوان الهی فراموش شدنی نیست و ذخیره واقعی دوران مسئولیت چنین کارها و تلاش هاییست. ایشان در ارزیابی عملکرد دولت گفتند عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در برخی موارد بر طبق انتظارات بود، اما در برخی موارد این گونه نبود. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه فرصت خدمت به مردم یک نعمت بزرگ است و باید آن را قدر دانست خاطر نشان کردند شکر این نعمت آن است از همه توان برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده شود، زیرا ما یک کشور انقلابی هستیم و مردم برای رسیدن به اهداف انقلاب فداکاری زیادی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم استفاده از تجربه های دولت های 11 و 12 در آینده را خاطر نشان کردند و افزودند
از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنن. خب حالا یک تجربه را من به خصوص یادداشت کردم، حرفیست که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف رو تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک ما نمی کنن، هر جا بتوانن ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجاییست که امکان رو ندارن، هر جا امکان داشتن ضربه زن. این تجربه بسیار مهمیست. مطلقا نبایستی برنامه های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعا شکست میخوره، قطعا ضربه میخوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. این نگاه کنید کارکرد دولت های 11 و 12 هم اونجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید، چون اونا نمی کنن دیگه، کمک نمی کنن، دشمن هم دیگه. هر جا نه شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون را افتادید از شیوه های مختلف، هزار تا راه وجود داره. اینجور نیستش که یک راه، نه، راه های مختلف وجود داره. انسان ها فکر کنن راه های گوناگون برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد. همین اینجوری حرکت کردید، پیشرفت کردید.
ایشون به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند و ضمن ابراز رضایت از زحمات دیپلمات ها و عملکرد خوب بعضی از آنها در این مذاکرات گفتند.
در همین مذاکراتی که اخیراً در جریان بود، خب این همه دیپلمات ها ما زحمت کشیدن، بعضی از دیپلمات ها واقعا خوب ظاهر شدن توی این قضیه. آمریکایی ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستادن، محکم ایستادن، یک قدم جلو نیم. رو کاغذ یا در مقام وعده میگن بله ما تحریم ها رو برمیداریم، در نداشتن و برم نمیدارن، شرط میگذارن، یه نگر میخواید تحریم ها برداشته بشه، باید تو همین توافق الان یه جمله ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید، ما توافق رو با هم دیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ایست برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمی کنم، مثلا سیاست کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خانم گفت خیلی خوب شما نقض کردید، پس هیچ، توافق می توافق. الان روش اینا سیاست اینا نیست.
ایشون با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها کاملاً ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند افزودند.
کاملاً ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند. هیچ ابایی هم از اینکه اونجوری که قول دادن نقض کنن ندارن. هیچ. یک بار توافق‌ها رو نقض کردن و کاملا براشون بی هزینه نقض کردن، و الان هم گفته میشه که شما بایستی قول بدید، تضمین بدید که نقض نمی کنید. میگن نه ما تضمین نمیدیم. صریح میگن به دوستان ما، دیپلمات های ما، میگن ما تضمین نمیدیم که نقض نکنیم، نمیتونیم چنین چیزی رو. اینجوری هم اینا، این تجربه است، این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده، مردان فعال در صحنه، مردان فعال در صحنه سیاسی. ممکنه کسی جز مسئولین دولتی هم نباشه اما در عرصه سیاسی فعال باشه، اینا باید اینو در نظر داشته باشن همیشه. این تجربه بسیار مهمی است که ما در این دولت و همیشه البته این تجربه رو این دولت بیشتر پیدا کردیم و فهمیدیم.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت گفتند: امیدوارم خداوند کمک کند هر جا که هستید بتوانید به وظایف دینی و انقلابی خود عمل کنید. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور با تشکر از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر انقلاب از دولت در طول دوره 8 ساله گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های دولت بیان کرد. آقای روحانی رشد اقتصادی و کاهش تورم را از جمله دستاوردهای درخشان دولت در سالهای 93 تا 96 دانست و گفت: دشمن با توطئه اقتصادی در سال 97 به دنبال فروپاشی اقتصاد و کشور بود که شکست خورد. رئیس جمهور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خرداد 97 با دستور رهبر انقلاب اسلامی را از جمله مهمترین کمک‌ها به دولت برشمرد و گفت: در مقابل تحریم نفت و مبادلات بانکی توانستیم با افزایش تولید در پتروشیمی، صنایع معدنی و فرآورده‌های نفت و گاز عرضه مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. آقای روحانی همچنین به برخی دستاوردهای دولت مانند افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز، رشد تولید محصولات کشاورزی، گسترش شبکه ریلی و افزایش تختهای بیمارستانی اشاره کرد و گفت در دو مقطع جنگ اقتصادی و کرونا این واقعیت را تجربه کردیم که فقط باید روی پای خود بایستیم و با تکیه به امکانات و ظرفیت‌های داخلی نیازها را برطرف کنیم، چرا که هیچ کس به ما کمک نکرد و فقط پس از آنکه توانایی ایران در زمینه ساخت واکسن را دیدند گشایش ناچیزی ایجاد کردند.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. کرونا جان 303 هموطن دیگر را گرفت. با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس تا ظهر چهارشنبه به 89782 نفر افزایش یافته. 33817 مبتلای جدید هم شناسایی شدند تا تعداد مبتلایان هم به بیش از 3,792,000 نفر برسد. حال بیش از 5200 نفر از مبتلایان هم وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. موج جدید کرونا در سایه بی‌توجهی برخی‌ها به شکل گسترده‌ای در حال شیوع در کشور است و هر روز بر تعداد مناطق قرمز کشور می‌افزاید. آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت درباره پر شدن بیمارستان‌ها هشدار داد و گفت برخی بیمارستان‌ها بیش از ظرفیت خود بیمار کرونایی بستری کردند.
در این موج سرایت پذیری ویروس دلتا به اندازه کاملا قابل توجهی حدود 60% تا 100% بیشتر از ویروس های دیگه است، یعنی 1.5 الی 2 برابر بیشتره. بار ویروسی در افراد مبتلا حدود 1000 برابر انواع واریانت های قبلیه. بیماری زایی خالص به دلیل اینکه تعداد ابتلا زیادتره بالاتر هست. بعضی از استان هامون مشکلمون کمتره، مثلا به استان آذربایجان شرقی خصوصا تو این پیک مشکلی هنوز ورود نکرده، انشالله وارد نشه. در استان سیستان بلوچستان روندمون نزولیه. شاید متوسط کشوریمون نسبت به پیک های قبلی خیلی شدید بالا نرفته، ولی در جاهایی مثل تهران یا هرمزگان یا کرمان وضعیت بسیار خطرناکه، یا در البرز ما حتما بالاتر از ظرفیتمون داریم. الان پذیرش می‌کنیم بیمارستان امام خمینی فقط 550 بیمار بستری کرونایی داره، یعنی یه بیمارستان 1000 تخته که باید سرطان هم عمل کنه، تصادف هم هست، از نصف تختاش کروناست. بیمارستان بقیت الله که خیلی کمکمون کرده، اینها خیلی از تختاشون رو اختصاص دادن.
پیک پنجم کرونا در برخی استان‌ها رمق کار به درمان را گرفته است. در استان خوزستان به گفته رئیس مرکز بهداشت این استان تعداد بستری‌های کرونایی در چند روز اخیر 65% افزایش یافته و باعث شده که این استان به طور خطرناکی در معرض خیز جدید ویروس قرار گیرد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم اعلام کرد این استان در بدترین شرایط کرونایی از ابتدای پاندمی قرار گرفته است و ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان پاسخگوی حجم بالای بیماران روزانه نیست. در فارس هم افزایش تعداد مبتلایان در مقایسه با موج‌های قبلی شیوع کرونا موجب شده است که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواستار اعلام وضع اضطراری در استان فارس و کلان شهر شیراز شود. اما از خراسان شمالی خبر رسیده که روند سعودی آمار بیماران کرونایی پس از عادی انگاری در تعطیلات اخیر زنگ تکمیل تخت‌های بیمارستانی را در این استان به صدا درآورده است. در کهگیلویه و بویراحمد هم روند افزایشی موارد مثبت و بستری کرونا با سرعت ادامه دارد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آمادگی کامل برای واکسیناسیون تمام کادر آموزش و پرورش کشور خبر داد و گفت هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. آقای رئیسی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش افزود در مدت یک هفته می توانیم واکسیناسیون کادر تمام مدارس کشور را انجام دهیم.
برنامه‌مون اینه که همه معلمین رو انشالله واکسیناسیونشو از همین پنجشنبه انشالله تو عید شروع خواهد شد. واکسیناسیون معلمین هم من چند تا نکته بگم. اول اینکه نیست. بعد واکسن هر کدومشو خواستن میزنن. واکسن سینوفارم هست، واکسن برکت هست، آسترازنکا هست و بقیه واکسن ها. بنابراین هیچ واکسن خاصی بگیم این واکسن برای معلمانه. یه سبد واکسن مثل بقیه مردم که دارن میزنن، اونا میتونن واکسنشون رو بزنن. ما اگر اون تاییدی که وزارت آموزش پرورش میکنه به ما میده، ما اون لیست رو کار داریم. اگر افرادی هستن توی لیست نیستن، جا افتادن، دوباره به ما بدن، میگیم چشم میزنیم، چه هیچ ایرادی نداره. ما همینجا قول میدیم هیچ محدودیت برای واکسیناسیون شما نداره. هر تعدادی شما تایید کردید ما انجام میدیم. هر راننده سرویسی هم شما تایید کردید ما بهش واکسن میزنیم. قسمت بعدی هم کارکنان مدرسه است. بالاخره اونجا مستخدم داره، نمیدونم نگهبان داره، اینا داره. اونا هم اگر شما لیستشون به ما بدید، ما هیچ محدودیت و مشکلی برای واکسن نداریم. فقط اون چیزی که در لیست شماست، ظرفیت کشور اینه که ما میتونیم واقعا حدود یه هفته نهایتاً همه اینا رو میتونیم واکسن بزنیم.
همزمان سخنگوی سازمان غذا و دارو هم ظرفیت روزانه تزریق واکسن در کشور را بیش از 600 هزار دوز اعلام کرد. آقای جهانپور گفت همکنون روزانه بیش از 400 هزار دوز واکسن در کشور تزریق می شود. اما با دستور وزیر بهداشت کارمندان بانک ها نیز در نوبت تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند. آقای نمکی با اشاره به ظرفیت موجود واکسیناسیون کشور و آسیب پذیری کارمندان بانک ها از مسئولین واکسیناسیون خواسته ترتیبی اتخاذ شود تا واکسیناسیون کارمندان بانک‌ها از اوایل هفته آینده شروع شود. اما همزمان با عید قدیر واکسیناسیون گروه‌های جدیدی از افراد و صاحبان مشاغل آغاز می‌شود. معلمان، خبرنگاران، کارکنان حمل و نقل عمومی و زندانیان از جمله این گروه‌ها هستند. طبق اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز تا ظهر چهارشنبه به بیش از 11,400,000 دوز افزایش یافت. وزارت بهداشت همچنان از هموطنان می‌خواهد برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir نام نویسی کنند. رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از امکان پذیر شدن انتخاب محل، تاریخ و ساعت دریافت واکسن در این سامانه خبر داد.
همزمان با گسترش سویه کرونا دلتا در جهان، شمار مبتلایان به 200 میلیون نفر نزدیک شد. تعداد قربانیان هم از 4,195,000 نفر گذشت. در 24 ساعت گذشته آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتلایان کرونایی را به خود اختصاص داد. در این مدت حدود 62,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 339 نفر هم جان خود را از دست دادند. شبکه تلویزیونی CBS در گزارشی اعلام کرد بیمارستان‌ها در ایالت فلوریدا آمریکا شاهد افزایش بی‌سابقه روند بستری بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. مقامات این ایالت می‌گویند شاهد بستری شدن تعداد زیادی از بیماران مبتلا به کرونا از زمان آغاز شیوع این بیماری همه‌گیر در آمریکا هستند. بعد از آمریکا اندونزی با 45,000، هند با 42,000 و برزیل با 41,000 مبتلای جدید در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اندونزی، برزیل و روسیه هم بیشترین قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را به خود اختصاص دادند. در اندونزی کرونا در 24 ساعت گذشته جان بیش از 2,000 نفر را گرفت. انگلیس همچنان بیشترین موارد ابتلای روزانه در قاره اروپا را دارد. در کشور ترکیه هم جولان ویروس کرونا از نوع دلتا آمار روزانه مبتلایان را به مرز 20,000 نفر رسانده است.
جولان کرونا دلتا باز هم آمار روزانه مبتلایان به کرونا در ترکیه را به مرزبندی ها رسانده. پریشب در مرز 18,000 مبتلا در روز، دیشب در مرز 20,000 مبتلا در روز، یعنی در هر شبانه روز 2,000 مبتلای جدید به آمار روز پیش افزوده می شود. مردم پس از آزادی نسبی از 1.5 سال محدودیت های نفسگیر کرونایی باز هم برای بازگشت قرنطینه ها نگرانند.
بنویسیم به کردیت کردن دیلا
کسب و کار خیلی از اصناف کساد شده. امیدوارم شرایط بیشتر از این بحرانی نشه.
مسئولین بهداشتی ترکیه مهمترین راهکار پیشگیری در شرایط کرونی را سرعت دادن به واکسیناسیون میدانند تا حداقل از افزایش آمار فوتی ها جلوگیری کنند.
دکتر اسماعیل جینل متخصص فوریت های پزشکی ترکیه:
Şu anda yoğun bakımlarımızda یواش یواش
در بخش مراقبت های ویژه یواش یواش شاهد افزایش بیماران بدحال مبتلا به کرونا دلتا هستیم. عادی انگاری شهروندان میتونه شرایط وخیم تری رقم بزنه.
آنچه که سبب نگرانی بیش از حد شده نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید پس از 2 سال تعطیلی کرونایی مدارس است.
کارشناسان معتقدند با خیز مجدد کرونا در ترکیه بازگشت محدودیت ها الزام آور و زمان باقی مانده تا فصل سرما برای کنترل همه گیری بسیار حیاتی است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان که برای سفری 3 روزه به سوریه سفر کرده است با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. آقای قالیباف در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری سوریه برگزار شد گفت در سایه همکاری‌های تهران و دمشق و با تمرکز بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و نیز حمایت از صنعتگران و تجار یقین دارم که در جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی پیروزی از آن ماست. رئیس مجلس همچنین با همتای سوریه خود نیز دیدار کرد. دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر آقای قالیباف به سوریه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان دومین روز سفر به دمشق را با دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز کرد. بشار اسد در این دیدار گفت اگر در حوزه تجاری و اقتصادی نتوانیم همکاری هایمان را توسعه دهیم، تمام فداکاری ها بدون نتیجه باقی خواهد ماند.
و در ملاقات امروز با جناب آقای رئیس جمهور بشار اسد مطمئن شدم که این اراده در ایشون و در ملت سوریه هم هست. امیدوارم که انشالله در آینده شاهد توسعه روابط اقتصادی برای رفاه و آسایش مردم هر دو کشور در تبادلات تجاری و همکاری‌های صنعتی، فنی، علمی و زیرساختی انشالله باشه.
محمد باقر قالیباف همچنین با حمود صبا همتای سوریه خود دیدار کرد. دو طرف در نشست مشترک مطبوعاتی بر عزم و اراده تهران و دمشق برای مشارکت اقتصادی و افزایش همکاری‌های دو جانبه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مبادلات تجاری تأکید کردند.
آنچه ایران و سوریه را پیوند می‌دهد تنها روابط دوستانه منفعت طلبانه نیست، بلکه پیوندهای برادرانه است که در سایه خون پاک شهدا ما را به سرنوشتی مشترک و افتخار آفرین رسانده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان همچنین در یک روز پرکار با حسین ارنوس نخست وزیر و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.
اعتقد ان زیارت سید قالیباف
سفر آقای قالیباف برای مردم سوریه امیدبخش است، چرا که با کمک دوستان کشورمان را آباد و در برابر تروریسم اقتصادی دشمنان ایستادگی می‌کند.
اقتصادی بین البلدین
دشمن جبهه مقاومت جنگ دیگری را در عرصه اقتصادی شروع کرده است. آقای قالیباف از خانه ملت سوریه و در جمع نمایندگان رسانه ها تأکید کرد که با افزایش همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو جبهه مقاومت می توان بر این دشمن پیروز شد، همچنان که در میدان نظامی هم جبهه مقاومت این دشمن را شکست داد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس قوه قضاییه با حضور در قرچک در جنوب شرق استان تهران از مجتمع قضایی شهید جعفرپور و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازدید کرده. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در این بازدید سرزده که 2 ساعت طول کشید با تعدادی از مراجعان هم گفتگو و مشکلات آنان را بررسی کرده. رئیس دستگاه قضا همچنین در گفتگو با قضات و کارکنان قضایی از میزان ورودی پرونده ها، آمار پرونده های کسی رو شاکی و معوق و علل اطاله دادرسی در بعضی پرونده ها کسب اطلاع و برای رسیدگی به آنها دستوراتی صادر کرده. معاون اول قوه قضایی هم در آیین تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری و معاون قضایی قوه قضایی از اینکه مردم گاهی بعد از ماها موفق نمی‌شوند رئیس دادگستری یا دادستان را ببینند ابراز تأسف کرده. حجت الاسلام محمد مصدق گفت تحولات قوه قضاییه که مورد تاکید رهبر انقلاب است باید موجب شود نگاه مردم به این دستگاه تغییر کند.
من به همه همکارانم در سراسر کشور عرض میکنم یکی از مسائل بسیار مهمی که در این دوره تحول و تعالی باید بد نظر قرار گیرد که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است این است که ما باید نگاه مردم را نسبت به قوه قضاییه در خصوص مردمی بودن قوه قضاییه تغییر بدیم. ما باید به اونجا برسیم که مردم بگن که قوه قضاییه مال خودمونه. ما نباید شاهد اون روزی باشیم که یکی به ما گزارش دهد که آقا 6 ماه من میخواهم رئیس کل را ببینم، دادستان را ببینم ولی نمیتوانم. این قوه قضاییه مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه نیست. مردمی بودن ما باید اعتقاد و باور قلبی داشته باشیم که ولی نعمت ما همین مردمی هستند که امروز به عنوان متهم یا شاکی در روبروی من ایستاد.
رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت در همه برنامه‌ها و حتی در خبرها جلوه‌ای از پیشرفت کشور مشاهده می‌شود و رسانه ملی تلاش می‌کند همواره تصویرگر حرکت رو به جلوی کشور باشد. آقای علی عسکری با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه این رسانه و نظام جمهوری اسلامی ایران افزود در سال 97 و ایامی که دشمنان خواب‌هایی برای کشور دیده بودند نشان دادیم که کشور دارای صنعت است و در حال کار کردن هستیم. رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به برنامه‌های رسانه ملی برای بالا بردن انگیزه تولید کنندگان داخلی گفت رسانه ملی برنامه‌های متعددی در این زمینه در نظر گرفته است تا نشان دهد بدون دخالت کشور خارجی هم میتوان به تولید و فعالیت پرداخت. در ادامه این نشست هم نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای خود درباره عملکرد رسانه ملی در حوزه تولید و صنعت پرداختند.
مدیرعامل توانی را از کاهش 700 مگاواتی مصرف برق کشور خبر داد. آقای متولی زاده با اشاره به رزمایش وزارت نیرو با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج از مردم خواست مصرف برق را مدیریت کنند.
در 2 روز گذشته به دلیل گرمای همزمان در کشور مصرف برق از 66 هزار مگاوات فراتر رفت. امروز خوشبختانه با همکاری مشترکین بزرگ و مردم عزیز ما شاهد کاهش مصرف برق هستیم. حدود 700 مگاوات برق امروز مصرفش کمتر هست نسبت به روز مشابه. امروز ما رزمایشی رو با هماهنگی بسیج در سراسر کشور داشتیم. 2000 گروه و حدود 13 هزار نفر همکاران بسیجی صنعت برق و بسیج در ادارات و اصناف فعالیت داشتند برای اینکه مدیریت بار انجام بشه.
اینجا جام جم است. بخش شبانگاهی رادیو ایران رو میشنوید. حاشیه ها و پس لرزه های مسابقات جام ملت های اروپا در انگلیس همچنان ادامه دارد و پلیس این کشور در تازه ترین گزارش اعلام کرد تاکنون 630 نفر را به علت ارتکاب جرائم مختلف مرتبط با این مسابقات از جمله حملات نژاد پرستانه بازداشت کرده است.
حاشیه های مسابقات جام ملت های اروپا در انگلیس همچنان ادامه دارد و پلیس این کشور در تازه ترین گزارش اعلام کرد تاکنون 630 نفر را به علت ارتکاب به جرائم مختلف از جمله حملات نژاد پرستانه بازداشت کرده. پس از اینکه شماری از اعضای سیاه‌پوست تیم ملی فوتبال انگلیس در برابر ایتالیا نتوانستند پنالتی خود را به گل مبدل کنند، موج از اقدامات خشونت بار و الفاظ نژاد پرستانه از جمله در فضای مجازی علیه آنان و هوادارانشان در انگلیس به راه افتاد. مشابه حملات علیه محمد صلاح ستاره مصری تیم فوتبال لیورپول، حملات نژاد پرستانه در انگلیس به فوتبال محدود نمی شود. محمد فرح دونده سرشناس و آورنده 4 مدال طلای المپیک برای انگلیس نیز از جمله قربانیان حملات نژاد پرستانه در انگلیس است.
بوشهر را بشنوید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، پلک ببند و چشم دل باز کن که از کناره‌های دریای خلیج فارس صدای مردمان مهمان نواز جنوب میزبانیت می‌کند. شبهای ایران امشب در بامداد 7 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی از کرانه آبهای نیلگون خلیج فارس و استان بوشهر تقدیم شما عزیزان هموطن میشه. من از شرجی و دریا پا گرفتم، میشه از واژه‌هام خرما بچینی. من از میراث و از نخلا گرفتم، منم بازیم شن و موج و صدف، عشق، غروب، ساحل، صدای موج و کف، عشق. ما از دریام و دریا از مدریان، خلیج فارس سیما یعنی شرف، عشق. رفیقم تور و خورشیدن و قایق، دلم بی انتها دشت شقایق. مخونم لنجن از توفان نترسم، سرم بالان مثل نخلای عاشق. ما اهل سنج و دمامم که خوبم، مو تنها شاهد اوج غروبم، مو جونم خاک من ایران نشقم، مو مرد آریایی جنوبم.
هممو به چی بوشه ما شالا شیره بوشه، هممو به چی بوشه ماشاءالله شیره ای بوشه، ماشاءالله مرد جنگی هل جنگی ننگی، هی الله ماشاءالله، هی الله
دوستان عزیز و گرامی، بامداد شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. از شمال و جنوب گرفته تا غرب و شرق این پهنه زیبای غرور آفرین، دلتون به مهر هم گرم باشه، مثل گرمای پر حرارت جنوب که ایروزا واقعا هم گرمه. هوا ایروزا واقعا تو بوشهر هوا گرمه، یعنی باور کن خیلی راحتید بگم کولر هم دیگه جواب نمیده، یعنی بعد دقیقا مستقیم رو کولر بشینی تا بلکم یه ذره خنک بشی. در چه شبی میزبان شما هستیم؟ در شب عید غدیر خم. این عید بر همه شما مبارک. شاد باش ای دل که پیر ما علی است، در دو عالم دستگیر ما علی است. جام عشق از حوض کوثر خورده ایم، ساقی خم و غدیر ما علی است. گفت پیغمبر که موسی را وزیر بود اگر هارون، وزیر ما علی است.
می روم در خدمت شاهی که ایوانش طلا، پادشاه هفت کشور، پیش احسانش گداست. و صلی علی النبی، صلی علی النبی، صلی علی النبی. علی گوگو تو وی علی گوگو تو، تا در نمونی والا آقای مردان، مرد ای دل آور علی، یار مردان و مرد مردان، والا شیر یزدان و مرد مردان، والا شیر یزدان. زدل آید ندا در ملک دل سلطان علی جان، زدل آید ندا در ملک دل سلطان علی جان، زجان آید نه با جانان علی جان،
زجان آید نه با جانان علی جان.
علا شیر خدا مولای ما یار پیامبر، علا شیر خدا مولای ما یار پیامبر، انیس مصطفی شاه منبر،
انیس مصطفی شاه منبر. Hello.
مولا تقدیمت شد، ترانه زیبای مولا با صدای آقای وزان، امیدوارم به دلت نشسته باشه. میروم در خدمت شاهی که ایوانش دلاست. چه قضیه. آقا ما یه چیزی خدمتتون بگم بعد بریم داستان رو خدمتتون بخونم. در استان بوشهر زمانی که مردم به سفر اماکن مقدسه بخواستن برن، حالا عتبات آلیات بود، مشهد مقدس، خانه خدا اگر مشرف میشدن، چاوشی خانی میکردن. بسیار بسیار زیبا. و حالا این شعری هم که خونده شد، میروم در خدمت شاهی که ایوانش دلاست، هم برای حضرت علی علیه السلام خوانده میشه، هم برای سفر مشهد مقدس خوانده میشه و بسیار هم قشنگ است. حالا امیدوارم امشب بتونیم خدمت رو بازم تقدیم بکنیم، این بخشای بومی و سنتی بوشهر رو. اجازه بدید با این داستان موضوع امشب رو خدمتون عرض بکنم. چند متهم رو نزد حجاج ابن یوسف آوردند. حجاج اونها رو یکی پس از دیگری اعدام کرد. هنگامی که نوبت به آخرین نفر که ثابت نام داشت رسید، وقت نماز ظهر شد و جلسه تعطیل گشت. حجاج او را به رئیس شهربانی وقت تحویل داد و فردا مجازاتش کرد. یعنی برنامه ریزی کردن برای مجازاتش در روز بعد. وقتی رئیس شهربانی او را به خانه خودش برد، ثابت بهش گفت که امشب من را رها کن تا بروم با خانواده‌ام وداع کنم. فردا صبح هنگام رفتن به مجلس حجاج پیش تو خواهم آمد. رئیس شهربانی گفت من که تو را نمی شناسم. نشانی و زامنی هم که از تو ندارم. از کجا مطمئن باشم که برمی گردی؟ ثابت گفت که من با تو پیمان می بندم که برگردم. رئیس شهربانی هم دلش به حال او سوخت و او را رها کرد. رئیس شهربانی از نگرانی تا صبح خوابش نبرد و فکر نمی کرد که او بیاید، ولی ثابت صبح زود برگشت. وقتی اونها نزد حجاج رفتند، رئیس شهربانی جریان رو نقل کرد. حجاج نیز از او خوشش آمد و بدون محاکمه او را آزاد کرد. از اون روز به بعد هرگاه رئیس شهربانی چشمش به ثابت می افتاد می گفت آفرین بر تو ای جوان مرد قوی پیمان.
وقتی ما قولی میدیم، وقتی قراری میذاریم، یعنی انسانیتمون رو، صداقتمون رو، درست کرداریمون رو گرو میذاریم، یعنی ما و اصالت خانوادگیمون در اون لحظه به هم پیوند میخوره، یعنی نجابت ما، ادب ما و تمام زحماتی که خودمون و عزیزانمون برای ما کشیدن در لحظه قول به گرو گذاشته میشه. عدم پایبندی به این عهد و پیمان باعث میشه که ما از مرتبه اجتماعی و حتی مرتبه انسانیمون به شدت تنزل کنیم. قطعا رفتارهای خوب دیگری رو هم که داشتیم، این نوع پیمان شکنی مانند یک عفونت از بین خواهد برد. خداوند متعال در وصف انسانهای رستگار و شایسته در سوره رعد آیه 20 می‌فرماید اینها به عهد الهی وفادار میشن. یادمون باشه هر وقت پیمان میبندیم صادق باشیم. برای اینکه در اون پیمانمون موفق باشیم از خداوند کمک بخوایم. وقتی از خداوند کمک میخوایم و طلب صداقت در پیمان میکنیم، خود این عهد میشه عهد الهی. خدا هم به ما یاری خواهد کرد و به همون میزان شکستن این عهد برای ما سنگین خواهد بود. اگر هم خدایی ناکرده به هر دلیلی از پس پیمان بر نیومدیم، حتما در طلب جبرانش باشیم و با پوزش خواهی از خطا راه رو برای جبران پیمان شکسته باز کنیم.
امشب از عهد و پیمان با شما میخوایم صحبت بکنیم. تا حالا شده شما عهد و پیمانی که بسته بودین رو بشکنین؟ یه عهد و پیمان رو شکسته باشین، یا ای که چه عهدی با کسی بستین که بهش پایبند نبودین، یا بهش پایبند بودین، در هر دو حالت میتونید پاسخ بفرمایید. شماره تلفن ما 333-22-222 هست با پیش شماره 077. سامانه پیام کوتاهمونم 30772. پس سوال ما این هست که تا حالا شده شما عهد و پیمانی که بسته بودین رو شکسته باشید، یا اینکه چه عهدی با کسی بستین که بهش پایبند بودید یا پایبند نبودید؟ این رو حتما اشاره بفرمایید از طریق سامانه پیامگیر 30772 و شماره تلفن 333-22-222 با شماره با پیش شماره 077. بریم اولین گزارش برنامه رو که آقای آرش شبانکاره برامون تهیه کرده بشنویم، به صورت تولیدی تقدیم شما میشه.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. من آرش شبانکاره از دیار آبهای نیلگون خلیج فارس، مردمان خوب و مهربان، با شما صحبت میکنم. مردم ولایت مدار بوشهر، البته دهی امامت ولایت رو هم و امامت حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. عید الله اکبر و عید قدیر خم رو خدمتتون عرض بکنم. میخوایم در مورد یک مسئله بسیار مهمی صحبت بکنیم، عهد شکنی. انسان‌های عهد شکن و پیمان شکن چه انسان‌هایی هستند که سر پیمان و عهد خودشون نمی‌ایستند؟ و البته اگر این پیمان مستحکم بشه در جامعه چه تبعات مثبتی داره و چه تبعات منفی داره اگر پیمان شکنی حالا مجاز بشه و رواج پیدا بکنه؟ اجازه بدین که با یک دوست جوان گفتگو بکنم. من الان در خیابان ولیعصر شهر بوشهر هستم، هوا گرمه، در اتومبیل ایشون میخوام باشون گفتگو رو آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
ممنونم شما
زنده باشین. درود بر شما. آقا چند سالتونه؟
من 24.
24 سال. زنده 120 ساله باشین. دوستات کسی بود که پیمان شکنی کرد؟
نه، من دوستامتون انتخاب کردم که تو بینشون پیمان شکن نباشه.
آدم پیمان شکن چه خصلت‌های نادرستی داره اصلا؟
یکی از خصلت اصلشون درو بودنه. ممکنه مثلا تو روی آدم یه حرفی بزنن، با آدم پیمان ببندن، ولی وقتی که مثلا آدم حضور نداره سر اون پیمانشون، سر اون حرفشون نمونه.
کجاها هست که میشه از این تعبیر استفاده کرد که پیمان شکنی؟ چون پیمان شکنی خیلی مهمه اصلا. مثلا در دین مومن اسلام هم سفارش شده به این قضیه که سر عهدمون و پیمانمون بمونیم.
کجا میشه استفاده کرد؟ مثلا داخل جایی که مثلا ما از یکی یه قولی میگیم، داخل کارهای مختلف، داخل عملهای مختلف با یکی عهد یه پیمان میبندیم برای انجام یه کاری، ولی اون فرد سر پیمانش، سر عهدش نمیمونه با اینکه قول داده، به ما تعهد داده.
کسی که پیمان شکنی میکنه نزد افراد تو جامعه به چه شکل هست؟ چه جوری بهش نگاه میکنن؟
مثلا میگم یک فرد درو به حساب میاد، کسی رو حرفش حسابی نمیکنه دیگه، تو عمله آینده‌اش چه خصلت خوبی نمیبینه برای انجام کار.
و آدم های پیمان شکن، عهد شکن که سر عهد و پیمان خودشون نیستن، اون نزد خداوند به چه شکل هستن؟ چه خداوند چه نگاهی به اونها داره؟
خب خداوند هم داره که قرآنش هم به این افراد اشاره کرده که این افراد